نیابت از حضرت بقیت الله العظم ارواح نافع انجام وظیفه میکنی.
السلام علیک یا بن زبری الله.
طرح شهید عجمیان امسال در 520 آموزشگاه مازندران اجرا شد. کلبادی نژاد مدیر کل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه طرح شهید عجمیان با هدف توسعه ادارات آموزشی از 4 سال پیش در مدارس کم برخوردار و محروم کشور آغاز شد گفت 2910 کلاس درس مازندران تابستان امسال همزمان با اجرای این طرح در استان شاداب سازی، مناسب سازی و زیبا سازی شدند.
از دانش آموزان مشاق تحصیل
کیف که داشتم دفترامو گرفتم
تا فروشنده های لوازم تحریر
از نظر تنوع هیچ مشکلی در لوازم تحریر نیستش
از محصلین پایه کار
تا به سون اگه کاری باشه کمک به هم هستم همیشه
تا خانواده های همراه از کندکاری و نقاشی دیوارها
اومدیم برای رنگکاری مدرسه خودمون
تا ساخت و تعمیر صندلی ها و نیمکت های کلاس درس
پشکاری و میز و جوشکاری هاشو که انجام میدیم
جهادی با مشارکت ارگان های دولتی، والدین و حیران حوزه تعلیم و تربیت در طرحی به نام طرح شهید عجمیان روحی دبیر قرارگاه جهادی آموزش و پرورش استان
طرح شهید عجمیان یک طرح عمرانی نیست بلکه یک طرح تربیتیه که بیش از 200 گروه در استان مازندران فعال هستند.
طرحی که چهارمین سال اجرایش را همزمان با سراسر کشور در مدارس کم برخوردار مازندران هم تجربه می‌کند. کلبادی نژاد مدیر کل آموزش و پرورش مازندران
تلاش کردیم امسال در 510 آموزشگاه 2910 کلاس درس رو زیباسازی کنیم، مناسب سازی کنیم.
مدارسی که بناست نونوارتر از سالهای پیش از نوآموزان و دانش آموزانش استقبال کند.
دوستان مدرسه مثلا دیواراش رنگ کرده باشه،
نیمکتش خشن باشه.
دانش آموزانی که برخیشان از همان ابتدای سال در هنرستانهایشان حاضر شدند تا بخشی از بار هزینه های تعمیرات و نوسازی فضای آموزشی را خود به دوش کشند.
قطعاتی که ما بتونیم روی صندلی ها وصل و نصب و تعمیرش رو انجام بدیم حدودا یک سوم عددی هست که کارخونه در اختیار مدرسه قرار میده.
خدماتی که تأمین بیشتر ملزوماتش با سازمان تجهیز و نوسازی مدارس مازندران است با همکاری نهادهای مختلف. استادیان مدیر کل تجهیز و نوسازی استان
7000 تا کفیرویی 1500 تا کفیرویی میز و نیمکت بالغ بر 34 تن رنگ یه مقدار شیرالات خریداری کردیم در اختیار اداره کل آموزش پرورش می‌ذاریم.
تعداد مدارس مازندران که امسال طرح شهید عجمیان در آنها اجرا شد تقریبا 3 برابر پارسال است. این یعنی یک گام محکم‌تر دیگر برای تحقق عدالت آموزشی. دیوارگر خبرگزاری صدا و سیما ساری.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تعمیری و تربیتی از اشتغال بیش از 50,000 زندانی در کشور خبر داد. آقای محمدی گفت توسعه اشتغال پایدار زندانیان اولویت اصلی سازمان زندان است. آقای محمدی افزود
برنامه‌های متنوعی رو داریم، هم اشتغال داخل کارگاه‌های صنعتی درون زندان‌ها رو داریم و هم با استفاده از ظرفیت کارآفرینا اشتغال زندانیان رو خارج از زندان داریم که اینها با تأمین‌های مناسب میان در مجموعه‌های صنعتی و یا مجموعه‌های کشاورزی و یا همچنین مجموعه‌های خدماتی مشغول کار میشن. الحمدلله در آذربایجان غربی با استفاده از ظرفیت و بهره‌مندی از مشارکت کارآفرینا از این موضوع استفاده حداکثری شده و در این مجموعه صنعتی تعداد قابل توجهی از مددجویان مشغول کار شدند.
راه آهن چابهار به زاهدان که یکی از مهمترین و بزرگترین طرح‌های عمرانی سیستان و بلوچستان است و تنها بندر اقیانوسی ایران را به ریل سراسری متصل می‌کند، پس از 12 سال با عزم دولت در حال تکمیل شدن است.
راه آهن چابهار به زاهدان یکی از بزرگترین و مهمترین طرح‌های عمرانی سیستان و بلوچستان است که پس از 12 سال مراحل ساخت آن رو به پایان است. مجید ناظری نژاد سرپرست حوزه طرح‌های شرکت ساخت و توسعه در سیستان و بلوچستان:
ابر پروژه ریلی چابهار زاهدان به طول 634 کیلومتر کلش هست که در 8 قطعه تعریف شده که از این 8 قطعه 7 و 8 که در محدوده خاش زاهدان قرار داره در سال 1402 به شهربرداری رسیده.
این طرح ریلی سیستان و بلوچستان رو به ریل سراسری متصل می‌کند که تکمیل آن باعث تسهیل در جابجایی مسافر و رونق حمل و نقل کالا از بندر چابهار به دیگر نقاط کشور می‌شود.
عبدالله بلوچی کارشناس اجرایی طرح راهن چابهار به زاهدان:
ما روزانه تقریبا 300 تن تخلیه ریل و ریلگذاری داریم در اینجا. همه تلاش ما این هستش که هر چه سریع‌تر این پروژه انشالله به بهره برداری برسه، که قطعا با بهره برداری این پروژه تحولات عظیمی در بحث اقتصاد، معیشت و به خصوص در بحث اشغالزایی مردم این منطقه میتونه ایفا بکنه.
راهن چابهار به زاهدان که در نهایت به سرخس ایران در مرز ترکمنستان ختم میشود، یکی از راهبردی‌ترین گذرگاه‌های ریلی کشور است که طول آن به بیش از 1600 کیلومتر میرسد.
اکبر نجفی، معاون اجرایی طرح راهن چابهار به زاهدان:
خطوط بتونی که اینجا داره به کار برده میشه، ساخت همین استان است به خاطر اشغالزایی و بومی‌گرایی. هم که ما داریم استفاده میکنیم از زوبهان اصفهان استفاده میکنیم، تهیه میکنیم. پیشرفت کاری ما هم از نظر روسازی از پروژه بین چابهار تا زاهدان از خاش تا چابهارش 50% پیشرفت ریلی داشتیم.
همچنین با تکمیل این خط ریلی، دسترسی کشورهای آسیای میانه که در خشکی محصور هستند به اقیانوس هند و آبهای آزاد بیش از پیش فراهم میشود. ریلگزاری قطعه 1 و 2 حد فاصله چابهار و نیکشر قرار تا پایان آذر ماه به اتمام برسه. خالد بلوچی، آزاد، خبرگزاری صدا و سیما، چابهار.
نیروگاه خورشیدی 200 کیلوواتی مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر در استان خوزستان در مسیر تولید انرژی تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به شبکه برق سراسری راه اندازی و به بهره برداری رسید.
نیروگاه خورشیدی 200 کیلوواتی مجتمع کشت و صنعت کارون گامی مهم در مسیر تولید انرژی تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به شبکه برق سراسری.
محمود شمیلی، مدیر عامل شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر:
این طرح پیرو مصوبات اخیر دولت در جهت استفاده از انرژی‌های پاک و سبز کشت و صنعت کارون پیشرو بود در بین صنایع استان خوزستان و اولین پروژه‌ای است که در خصوص در استان خوزستان اجرا شد در شهرستان شوشتر.
این نیروگاه می‌تواند بخش مهمی از نیاز مجتمع کشاورزی و صنعتی را تامین کند و نمونه‌ای از حرکت به سمت خودکفایی در مصرف انرژی باشد.
ما مجوز تا 3 مگ رو گرفتیم که انشالله بتونیم تا 3 مگ کل نیاز مجموعه رو بتونیم از طریق انرژی پاک تأمین بکنیم.
محمد متولی، مدیر برق شرکت کشت و صنعت کارون:
مساحت استفاده شده در برای این پروژه حدود 1500 تا 2000 متر مربع بوده و هزینه بالغ بر حدود 7 میلیارد تومان انجام شده برای این پروژه.
در روزگاری که کشور با کمبود انرژی برق روبروست و مصرف روزافزون چالش‌هایی را ایجاد کرده، استفاده از انرژی‌های نو و پاک بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده.
قلی نژاد، معاون مدیر کل محیط زیست خوزستان:
مسیری هستش که شاید دیر بهش پرداختیم، ولی چون امیدواری داره کشور ما وارد مسیر توسعه پایدار از طریق تأمین انرژی از منابع پاکی در کشور وجود داره شده.
مزیت این نیروگاه استفاده از انرژی پاک و پایان ناپذیر خورشید است که علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی کمک می‌کند.
گام‌های از این دست نه تنها پاسخی به تأمین برق کشور، بلکه نشانه عزم جدی برای آینده سبز در خوزستان و ایران خواهد بود. ایمان صادقی، خبرگزاری صدا و سیما، شوشتر.
مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1404 امشب پایان می‌یابد. بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، متقاضیان تا پایان امشب می توانند از طریق پایگاه اینترنتی sanjish.org انتخاب رشته کنند. متقاضیان مجاز به انتخاب رشته که مایل به انتخاب کل رشته محل‌های پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی هستند، باید کل رشته محل‌های انتخابی خود را فقط در یک فرم و حداکثر تا 150 رشته محل وارد کنند. خبر دیگر این که مهلت ثبت نام دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامعه علمی کاربردی تا 31 شهریور تمدید شد. داوطلبان برای انتخاب رشته به درگاه اطلاع رسانی این دانشگاه به نشانه uast.ac.ir مراجعه کنند.
محصولات هنری و دستساز 4600 کارآفرین در نمایشگاه زنان و تولید ملی عرضه شد. به گفته معاون مرکز زنان و خانوادگی شهرداری تهران، در مجموع حدود 180 کسب و کار شامل مراکز توانمندسازی کوثر، نشانهای تجاری و مشاغل خانگی در 23 نمایشگاه زنان و تولید ملی حضور دارند.
تکو بافی دسفول هستش، ترک بافی دسفوله، مواد اولیه همون برگ نخله.
خانم فرزان لطفیان همراه خواهرش حالا 8 سال میشه که تبدیل به یک کارآفرین موفق شدن. زمانی که با وجود داشتن مدرک دانشگاهی سراغ هنر و صنایع دستی میرن.
با 300 هزار تومان شروع کردم. الان حدوداً 50 تا خانم هنرمند دسفولی هستن که با ما همکاری میکنن.
این شرح حال خیلی از بانوان است که تلاش میکنن ضمن یادگیری و آموزش با راه اندازه کسب و کارهای کوچک در حوزه مشاغل خانگی توانمند بشن.
5 نفر مستقیم تولید میکنن برای ما کار رو انجام میدن و غیر مستقیمم 5 نفر دیگه همکاری میکنن.
یکی از چیزای جالب تو نمایشگاه امسال غرفه‌های خانوادگی خواهرن، خواهر برادرن، مادر و دخترن. ایشون هم دختر خالن، درسته؟
بله بله. کارهای رزینی آموزش میدیم و تابلو فرشامون که کالیگرافی هستن همش.
از مجموع 180 کسب و کار در 23 نمایشگاه زنان و تولید ملی، مشاغل خانگی با 110 کسب و کار، 50 تولید کننده داخلی و 20 مرکز توانمندسازی کوثر شهرداری حضور دارند.
من از این 80 نفر شاید بگم تقریبا نصفشون میتونم بگم سرپرست خانوارن.
انواع پوشاک، چرم، صنایع دستی و لوازم تحریر محصول کار 4600 شاغل در زمینه‌های مختلفه.
می‌خوایم مدار رنگی بخریم.
چی بخوام؟
آقا اینا چرا به سختی گرفتی دستت؟ یه پلاستیکی چیزی نذاشتی؟
بلن حساب نکردیم.
کالای ایرانی و دستافریده‌های زنان سرپرست خانوار انگیزه خرید بازدیدکننده ها بود.
کار دست و سرپرست خانوار هستن، هم یک کمکی به سرپرست خانوار هستش، همین که خب جنس ایرانیه.
ان شاء الله همیشه دستتون پر باشه آقا.
ان شاء الله ان شاء الله.
قیمتاش خوب بود، رنگاش خوب بود.
شهرداری تهران سعی می‌کنه با آموزش و ایجاد بازار فروش محصولات از زنان توانمند حمایت کنه. فاطمه یازرگلو، معاون مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران.
دو جهت، یکی این که فضاهای فروش رو در اختیارشون میذاریم، یکم آموزش هایی که در واقع توسط مراجع علمی براشون تحصیلگری میکنیم تا برگزار بشه، سعی میکنیم که این سلیقه بازار هم در واقع تامین بشه.
23 نمایشگاه زنان و تولید ملی تا جمعه 28 شهریور ماه همه روز از ساعت 10 صبح تا 21 در بوستان گفتگو میزبان شما علاقه‌مندان خواهد بود. فاطمه هنربخش، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی امشب و فردا برای استانهای گیلان و مازندران هشدار سطح نارنجی صادر کرد. بر اساس اعلام این سازمان در این مدت در این دو استان بارش‌های ناگهانی ممکن است موجب سیلاب شود. برای اطلاع از تازه‌ترین اخبار آب و هوای کشور همینک گفتگو می‌کنم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم سلام بر شما، خدا قوت میگم و منتظر شنیدن توضیحات شما هستیم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
همکاران من تلاش میکنن که این ارتباط رو مجدد برقرار کنن. خانم گودرزی صدای بنده رو دارید؟ خانم گودرزی؟ خانم گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی. ظاهرا مشکل فنی پیش اومده و همکاران در تلاش هستن تا این مشکل فنی رو برطرف کنن. دوستان به من اطلاع بدید اگر که این ارتباط برقرار هست، گفتگو رو با خانم گودرزی ادامه بدیم. خانم گودرزی؟ بله، ظاهراً مشکل فنی در کار همکاران به وجود اومده و موفق به برقراری ارتباط با کارشناس سازمان هواشناسی نشدیم. هشدارهای نارنجی و زرد رو خانم گودرزی می‌خواستن به اطلاع شنوندگان محترم برسونن که به هر حال سازمان هواشناسی امشب و فردا، من تکرار می‌کنم، برای استان‌های گیلان و مازندران هشدار سطح نارنجی صادر کرده. خب شنوندگان در هر کجا که هستن و سفرهای تابستانی رو که در پیش دارن حتما به این نکات توجه بفرمایند و خودشون به هر حال پیگیر اوضاع هواشناسی روانشناسی باشند.
خب به پایان بخش خبری نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. از شما عزیزان سپاسگزارم. در پایان با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 11:59 دقیقه است. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم حضور شما هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ساعت 14:45 دقیقه دوشنبه 24 شهریور 1404 22 ربیع الاول هست و انشاءالله تا ساعت 22:10 شب با ادامه برنامه‌های رادیو معارف در محضرتون خواهیم بود. امیدوارم که شما هر کجا هستید سلامت باشید و موفق و از همراهی با رادیو معارف هم راضی باشید. در این بخش بنده مصطفی اسماعیلی در خدمتون خواهم بود، به اتفاق همکاران ارجمندم آقای محمد حسین پور تهیه کننده، آقای رضا رضایی صدا بردار و آقای سید مجتبی هاشمی هماهنگی پخش که انشاءالله با برنامه‌های مفیدی در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم ما رو همراهی بفرمایید. عرض می‌کنم فردا 23 ربیع الاول سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه علیها السلام به شهر مقدس قم هست. این مناسبت خجسته رو گرامی می‌داریم و تبریک عرض می‌کنیم خدمت همه شما شنونده‌های خوب رادیو معارف و عرض میکنیم روزهای پایانی ماه گرم شهریور هست و فصل زیبای تابستان. همچنان توصیه ما به همدیگه این هست که در مصرف انرژی خصوصا آب دقت بیشتری داشته باشیم تا انشاءالله همه هموطنانمون از این مایه حیات آب بتونن استفاده کنن و این دوره رو پشت سر بگذاریم. از راه مهم برای محافظت از فضاهای سبز در کنار مصرف بهینه آب میشه به استفاده از گیاهان کم آب بر در فضاهای سبز شهری، اجرای شبکه‌های آبیاری هوشمند و کاهش مساحت چمنکاری اشاره کرد و همینطور ما هم میتونیم در منزل نکاتی رو رعایت کنیم، مثلا استفاده از لباسشوی ظرفشویی با ظرفیت کامل و بستن شیر آب هنگام مسواک زدن. اینها بخشی از اقداماتیه که ما میتونیم در انجامش دقت بیشتری داشته باشیم تا مصرف بهینه‌ای در مصرف آب داشته باشیم.
بعضی روش های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. لازمه گاهی لوله‌کشی منزل خودتون رو تست کنید، یعنی تمام شیرهای آب رو ببندید و سپس کنتور آب رو کنترل کنید. کار کردن کنتور در زمانی که همه شیرهای آب بسته است نشانگر اتلاف آب از لوله‌های داخل ساختمونه که در نتیجه اون مقدار زیادی آب به هدر میره و هزینه اون رو شما باید پرداخت کنید. مواظب نشتی آب باشید. ساده مثل آب خوردن.
خدا رو شکر میکنیم به خاطر همه این نعمتهاش و انشاءالله نعمت آب و باران که بیشتر بر این مملکت نازل بشه و انشاءالله ما باز هم سعی کنیم در مصرف آب، درست مصرف کردن آب. اما عزیزان، تا لحظات دیگر شنونده برنامه فقه پویا خواهید بود و بعد از اون رواق معرفت رو ساعت 15:30 میشنوید. ساعت 16 پرسمان تربیتی پخش میشه با پاسخگویی حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون، و سپس 16:45 خیابان فرهنگ رو پخش میکنیم با موضوع حقوق شهروندی. ساعت 17 برنامه زنده عصر جوانی رو همکارانم تقدیم حضورتون میکنن. تا ساعت 18:05 که انشاءالله شنونده برنامه خانه دوست باشید و انشاءالله با این برنامه به استقبال لحظات ملکوتی از آن مغرب و افق قم بریم. در ساعت 18:31 مثل همیشه ملتمس دعای خیرتون هستم. بعد از اون زمزم احکام پخش میشه و 19:15 مثل خورشید رو پخش میکنیم با موضوع مروری بر رفتارهای اجتماعی با تأثیب سیره رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سپس 19:40 گنج سعادت رو با سخنان استاد محمد هادی فلاح خواهیم شنید و بعد از اون هم همکارانم با خبرهای جهان اسلام ساعت 20 در خدمتون خواهند بود. انشاءالله بعد از خبرها باز هم ادامه برنامه‌ها رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در فرصتی دیگر ادامه فهرست و زمان پخش برنامه‌ها رو عرض می‌کنم. 14:50 است. همراه شما فقه پویا رو می‌شنویم به مدت 40 با موضوع بررسی فقهی و حقوقی پرداخت خسارات جنگ.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر بتن جوشن کن، و از عالم فر بتن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با برنامه فقه پویا خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. در برنامه قبل به یکی از جوانب فقهی جنگ اشاره شد و اون هم مسئله خسارت‌های ناشی از جنگ بود. همانند جلسه قبل در خدمت کارشناسان محترم جناب آقای دکتر سید علیرضا حسینی مدرس حوزه و پژوهشگر مرکز تحقیقات قوه قضاییه و جناب آقای دکتر حسین علی بای عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستیم و مسئله غرامت خسارت‌های ناشی از جنگ رو با شما شنوندگان محترم در میان خواهیم گذاشت. جناب آقای دکتر بای، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شنوندگان محترم برنامه فقه پویا و جناب آقای دکتر حسینی برادر بزرگوارمون. عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما هستیم. انشاءالله مطالبی که بیان میشه مورد استفاده مردم قرار بگیر. انشاءالله.
جناب آقای دکتر حسینی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرتانی و کارشناس عزیزمون جناب آقای دکتر بای و همچنین شنوندگان برنامه فقه پویا در خدمت شما هستم.
بسیار متشکرم. جناب آقای دکتر بای، در برنامه قبل به موضوع خسارت‌های ناشی از جنگ، شرایط و چگونگی اخذ خسارت‌های جانی و مالی اشاره شد و موضوع مسئولیت مدنی و قاعده زمان مورد اشاره حضرت عالی و جناب آقای حسینی قرار گرفت. آیا پرداخت خسارات مختص زمان عادی هست و زمان عادی مقدار تکلیف مشخص‌تر هست، اما در زمان جنگ هم آیا این پرداخت خسارات امکان پذیر هست؟
ما در جلسه قبل اشاره کردیم که اگر یک شخصیت حقوقی مثل دولت خسارتی رو به شهروندانش وارد کنه، چه به صورت مباشرت یعنی مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم یا تسبیب، ضامن هست، مسئولیت داره که اون خسارت رو جبران کنه. حالا من یه مثالی بزنم برای این مباشرت و تسبیب. ببینید، بحث مسئولیت مدنی دولت تو فقه ما قطعاً به 1400 سال پیش برمی‌گرده، یعنی از زمان تأسیس حکومت اسلامی بحث مسئولیت مدنی دولت مطرح شد. تو روایات که از پیامبر داریم خیلی جا پرداخت دیه دیگه ای افرادی که اصلا گاهی دولت دخالتی در ریخته شدن خونشان نداشته بر عهده دولت قرار گرفت. بعضی وقتا دولت به صورت مستقیم موجب خسارت شده، صدمه بر شهروندان شده، خب در فقه ما و قانون ما باید این خسارات رو جبران کنه. گاهی هم به صورت غیر مستقیم هست، مثلا کارگزاران حکومت مثل قاضی، مثل مأمور مرتکب خطایی شدن، به اشتباه صدمی بر یکی از شهروندان وارد کردن، باید خسارت رو جبران کنه حکومت. حالا تو زمان جنگ و بسیاری از احکام دیگه داره که الان ما اگه به اونا بپردازیم از اصل بحث ما دور میشیم. من برمیگردم به این سوال در خصوص جنگ. ببینید بسیاری از فقهای ما تقریبا قریب به اتفاق احکام جنگ و جهاد رو از احکام حالت وضعیت عادی جدا کردن، یعنی فرض رو بر این گرفتن که اگر کسی رفت تو جنگ شهید شد این که دیه نداره، ولی اگر من کسی رو مأمورم تیر خورد ممکنه بگم که این دیهش رو من بپذیرم که دیهش رو از بیت المال بدم. اگر مأمورم به کسی صدمه زد بر اثر اشتباه نه بر اثر تقصیر یا تعمد، اونم حاکمیت میپذیره که دیهش رو بده. در حالت جنگ اینا یه پیش‌فرضی دارم، این کسی که جنگ رفته جنگ یک تکلیف بوده، خب و کسی که شهید میشه یا خسارتی رو میبینه در واقع با خداوند تجارت کرده و خداوند پاداشش رو میده. احکام دیه و خسارات رو اینها رو در زمان جنگ و جهاد کلن جاری نمیدنن. مشهور تقریبا همین رویه رو دارن. با این وجود یک احتمال هست که ما بگیم حتی در زمان جنگ احکام مسئولیت مدنی دولت در پرداخت دیه یا خسارت ها همچنان جاری باشه. شاهد بر این قضیه که روایتی هست که از لحاظ سند ضعیف هست ولی در کتب روایه معتبر ما مثل کافی و تهذیب وارد شده این روایت. روایت مضمونش اینه که مربوط میشه به جنگ جمل، میگه ان علیان لما هزم طلحه و زبیر اقبل الناس منهزمین فمروا بامراه حامل على الطريق ففذعت منهم فترحت ما في بطنها. ماجرا اینه که بعد از اینکه جنگ جمل تمام شد و دشمن شکست خورد فرار کردن از صحنه نبرد، داشتن فرار میکردن اون فراریای لشکر بصره، وقتی که از صحنه داشتن متواری میشدن با یک هیبتی بودن در واقع با یک ترس و یک دستپاچگی داشتن از صحنه دور میشدن. یک زن حاملی هم اونجا بود، وقتی که این فراری ها رو دید که سوار بر اسب دارن فرار میکنن وحشت کرد، بچش سقط شد، بچش مرد، بعد خودشم مرد. روایت میگه و عد دازالک کله من بیت المال البصره، دیه هم این جنینه رو و اون زنه رو از بیت المال بصره پرداخت کرد. در واقع این خسارتی است که به یک شهروند وارد شده، به صورت غیر مستقیم هم وارد شده، با این وجود قاعده لایبطل جاری شده و دیه این شخص که بخواد فقط ترسش هم مرده از بیت المال پرداخت شده. منتها خب این در حد یک احتمال مطرح کردیم ما، چون هم سند روایت ضعیف است و هم کمتر به این فتوا داده شده. برخی فتوا دادن ولی خب شهرت فتوایی نداره که بشه ضعف سند رو جبران کرد.
فرقی نداره که شخص حقیقی باشه یا حقوقی،
در واقع اینجا حاکمیت وقتی از بیت المال میده یعنی شخصیت و حقوقی دولت خودش رو مسئول دیده و دیه رو پرداخته. خدمت شما عرض کنم که خب این دو قول بین فقهای ماست، ولی اون چیزی که مشهور بین فقهای ما هست به سختی میشه احکام عادی رو، احکام عادی مسئولیت مدنی یا احکام مسئولیت مدنی در شرایط عادی رو در وضعیت جنگ و جهاد جاری دانست. من فعلا اینو میگم، ما در شرایط فعلی راهی وجود داره برای مطالبه خسارت و اون اینه که ما بدون اینکه بیت المال مسلمان ها رو درگیر کنیم، دولت خود ما رو درگیر کنیم، این خسارات رو از کشور متجاوز مطالبه کنیم و به اون خسارت دیدگان بپردازیم. حالا اگر لازم شد من توضیح بیشتر میدم چطور.
بسیار متشکرم. جناب دکتر حسینی، یکی از مسائلی که در مورد پرداخت خسارات وجود داره منبع پرداخت این خسارات هست و به نظر حضرت عالی این خسارات از چه منبعی باید پرداخت بشه؟
بله، بهره بردیم از فرمایشات جناب دکتر بای. ببینید، من یه نکته رو توضیح بدم قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم. در بحث جنگ این رو شنوندگان توجه دارن، همینطور که آقای دکتر بایم اشاره کردن، ما باید یه تقسیم بکنیم در بحث خساراتی که وارد میشه به نظامیان